ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. زمین لرزه روز جمعه در لرستان دست کم 36 مجروح بر جای گذاشت. ولیعهد عربستان سعودی علی خامنه ای را هیتلر جدید خواند. و امرسون مننگاگوا به صورت رسمی رئیس جمهوری تازه زیمبابوه شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در پی زمین لرزه در ساعت اولیه روز جمعه در استان لرستان دست کم 36 تن مجروح شدند که بنابر اعلام مقام‌ها در هنگام خروج از منزل دچار جراحت شدند. بنابر اعلام رضا آریایی، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان، این زمین لرزه در شهرستان بروجرد لرستان رخ داده است. رضا آریایی افزوده است 2 تن از مجروحان در بیمارستان بستری و سایر آنها سرپایی درمان شدند. در روزهای اخیر چندین زمین لرزه در استان لرستان رخ داده بود که برخی از آنها تعدادی مجروح بر جای گذاشت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هیتلر جدید خواند و گفت نمی‌خواهند هیتلر جدید در ایران تجربه اروپا را در خاورمیانه تکرار کند. ولیعهد عربستان در این حال گفته است درسی که از اروپا آموختند این بود که سیاست مماشات کارایی ندارد. این سخنان محمد بن سلمان در ریاض در حالی مطرح شده است که روز پنجشنبه در تهران رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران عربستان سعودی را دست نشانده ی آنچه استکبار می دانند خواندند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در همین زمینه گفته بود ایران در مقابل عربستان خیشتنداری می کند. تهران و ریاض مدت هاست که وارد یک تنش لفظی شدید شدند و برخی از تحرکات نظامی دو طرف در کشورهایی مانند یمن و سوریه به عنوان جنگ نیابتی ارزیابی شده است. امرسون مننگاگوا روز جمعه در مراسمی رسمی در حراره پایتخت زیمبابوه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد. این مراسم با حضور هزاران تن از مردم زیمبابوه در پی کنارگیری رابرت موگابه از قدرت پس از 37 سال برگزار شد. رئیس جمهوری تازه زیمبابوه تا حدود 1 ماه پیش معاون اول رابرت موگابه بود، اما آقای موگابه او را عزل و همسر خود را جایگزین وی کرده بود. آقای مننگاگوا پیشتر وزیر دادگستری و دفاع بوده و دهه ها به عنوان معتمد و متحد رابرت موگابه محسوب می شد. او به اتهام هدایت سرکوب منتقدان در زیمبابوه از سوی آمریکا تحریم شده است. رابرت موگابه 93 ساله در مراسم روز جمعه حضور نداشت و مقام‌های حزب حاکم گفتند او در زیمبابوه امن خواهد بود و میراث او به عنوان قهرمان مبارزات استقلال زیمبابوه حفظ خواهد شد. اپوزیسیون سوریه روز جمعه اعلام کرد هیئتی به سازمان ملل متحد می‌فرستد تا در گفتگوهای صلح سوری شرکت کند. این خبر در آغاز دومین روز نشست مخالفان سوریه بشار اسد در پایتخت عربستان سعودی اعلام شد. حدود 140 تن از نمایندگان اپوزیسیون سوریه در این نشست شرکت کردند. تا کنون چندین بار مقر سازمان ملل متحد در ژنو میزبان گفتگوهای سوری بود، اما دو طرف هیچگاه حاضر به گفتگوی مستقیم با یکدیگر نشدند. همچنین به دلیل اختلاف نظر در میان اعضای اپوزیسیون سوریه در مقاطعی هدایت این گفتگوها از گروهی به گروه دیگر منتقل شد. حال روز جمعه قرار است فهرست شرکت کنندگان در مذاکرات آتی در سازمان ملل متحد نهایی شود. گفتگوهای صلح در سازمان ملل متحد در حالی برنامه ریزی شده است که روسیه، ایران و ترکیه از برگزاری یک کنگره گفتگوی ملی حمایت کردند که هنوز زمان و گروه‌های شرکت کننده در آن مشخص نشده است. اما مقام‌های عراقی، سوری و ایرانی می‌گویند خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه به پایان رسیده. اگرچه محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در ایران دیروز پنجشنبه در نشستی خبری گفت پیروزی‌های اخیر به معنای نابودی کامل داعش نیست. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، آنچه که در مورد پاکسازی بازمانده های گروه حکومت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه گفته میشه با اونچه که در این دو کشور سوریه و عراق داره میگذره کاملا همخوانی داره؟ رسانه‌های محلی چی میگن؟
بله رضا، همخوانی داره. مسئله این هست که داعش شهرهایی که در تصرف خودش داده رو از دست داده، در تصرف خودش داشته رو از دست داده. در عراق بزرگترین شهری که در تصرف داعش باقی مونده بود تا همین هفته پیش شهر رابه بود در نزدیک مرزهای سوریه. در سوریه هم شهر آلبوکمال بود در نزدیک مرزهای عراق. یعنی غرب عراق و شرق سوریه آخرین پایگاه‌های بزرگ داعش در این دو کشور بودند. اما رضا، این وسطی که بیابان گسترده‌ای هست، بهش اسم‌های مختلفی میگن، بیابان غرب عراق یا بهش میگن دره رود فرات. این بیابان گسترده به خاطر وسعتش و به خاطر طول مرزش همیشه کنترل سخت بود برای نیروهای امنیتی دو طرف و از همین دشواری کنترل مرزها بود که تون حسن شده نظامیان قبل از تصرف مناطق وسیعی از کشور و اعلام خلافت خودخوانده خودشون رفت آمد بکنن میان مرزها. در این صحرا رضا تعدادی روستا وجود داره، تعدادی دهکده وجود داره که همیشه محل امنی برای پناه بردن شبه نظامیان بودن و الان باقی مانده های دو گروه که هنوز مسلح هستن، نیروهای باقی مانده در این بیابان حضور دارن و حتی احتمال میره ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش داره که از روستاها یا دهکده‌های این منطقه باشه. برای همین نیروهای عراقی از روز گذشته عملیاتی رو آغاز کردن برای پاکسازی منطقه الجزیره، اسمش هست، بخشی از این بیابانی که بهش اشاره کردم آغاز کردن. معمانه این که روبروی نیروهای عراقی هست مینگذاری هایی هست که انجام دادن شبه نظامیان داعش هنگام فرارشون به این بیابان. مشخص نیست عملیات چقدر طول بکشه، اگرچه نیروهای عراقی از حمایت هوایی اطراف بیابان و همچنین حمایت هوایی ارتش عراق برخوردار هستن. در سوریه هم وضعیت مشابه هست، نیروهای اطراف سوریه دموکراتیک در بیابانهای شرق سوریه عملیات خودشون رو دارن پی میگیرن و از حمایت هوایی اطراف بین‌الملل برخوردار هستن.
ایلیا، خیلی کوتاه، به هر حال نیروهای داعش که از رقه در سوریه فرار کردن و یا از دیگر شهرها، تو اشاره کردی به جاهایی که به روستاها و یا صحرایی که ممکنه پناه برده باشن، چه در سوریه و چه در عراق، قاعدتا به جاهای دیگری هم ممکنه رفته باشن، از جمله کاروانی که از کاروان داعش که رقه رو ترک کرد، آیا خبری هست که این نیروهای داعش الان به غیر از این مناطق جای دیگری میتونن باشن یا به کجا رفتن؟
اخباری که گزارش‌های اطلاعاتی ازش صحبت کرده و بعضی رسانه‌ها منعکس کردن، از احتمال فرار بعضی از شبه نظامی داعش به همراه آوارگان، به همراه پناهجویان خبر دادن و احتمال بازگشت بعضی از شبه نظامیان خارجی به کشورهای خودشون. همه این گزارش‌ها رضا این نگرانی رو به وجود آورده که هسته‌های خفته داعش در مناطق مختلف، چه در سوریه و عراق و چه در کشورهای خودشون حضور داشته باشن. برای همین این آمادگی داره به وجود میاد برای مقابله با هسته‌های خفته‌ای که احتمالاً عملیات انتقام جیهان انجام بدن.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. اما بپردازیم به گزارشی در مورد ایران. مدیر فناوری شرکت تاکسی آنلاین اسنپ در واکنش به گزارش‌ها درباره جاسوسی این شرکت از برنامه‌های تلفن همراه کاربرانش اعلام کرد. این شرکت به برنامه‌های تلفن کاربرانی که از سیستم اندروید استفاده می‌کنند دسترسی دارد، اما به عکس‌های کاربران دسترسی ندارد. روز 30 آبان کاربران اپلیکیشن تاکسی یا به اینترنتی اسنپ با پیغامی از طرف این برنامه کاربردی روبرو شدند که با آنها اعلام می‌کرد در صورتی که اپلیکیشن مسیریاب ویز را که به گفته مقام‌های ایرانی سهامداران آن اسرائیلی هستند از گوشی خود حذف نکنند دیگر قادر به استفاده از اسنپ نخواهند بود. در این میان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با توجه به این تحولات نسبت به امنیت اطلاعات کاربران اینترنت در ایران ابراز نگرانی کرده است. در این باره هانا کاویانی با امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، گفتگو کرد.
واقعیت اینه که معلوم نیستش که قوه قضاییه ایران و مقامات امنیتی و قضاییه ایران چرا اینقدر روی این اپلیکیشن خاص حساس هستن. بحثایی که کردن راجع به این هستش که سهامدارش اسرائیلیه یا نمیدونم بنیانگذارش اسرائیلی هستش. حالا واقعیت اینه که این اپلیکیشن الان متعلق به شرکت گوگل هست. اگه بخوایم اسرائیلی یا حالا آمریکایی یا هر چیز دیگه این شکلی رو هم مد نظر قرار بدیم، تقریبا بخش خیلی زیادی از وب و اینترنت حالا یا تو اسرائیل یا تو آمریکا یا یه جایی تو غرب داره در واقع توسعه پیدا میکنه. بنابراین اگه اون رو بخوام معیار قرار بدیم، یه جوری باید اصلا کلا در اینترنت رو ببندیم و بگیم خب اینا همش مال اوناست و واسه ما خطرناکه.
شما چرا از اقدامی که حال صورت گرفته توسط سناپ و تپسی ابراز نگرانی کردید از اینکه اطلاعات کاربران اینترنت در ایران در خطر هست؟ آیا جایی فراتر از سناپ یا هر اپلیکیشن دیگری این اطلاعات کاربران میره که شما ابراز نگرانی کردید؟
ببینید، مسئله اول این هستش که ما باید پیغامی که داره این در واقع اپلیکیشن میده رو بهش توجه بکنیم. این اپلیکیشن داره به شما پیغامی رو میده که میگه فلان اپلیکیشن نصب تا پاکش نکنی من کار نمیکنم. این یعنی این که داره گوشی شما در گوشی شما جستجو میکنه برای پیدا کردن یک سری از اطلاعات خاص. حالا تو این مورد که ما میدونیم این هستش که این اپلیکیشن نصب است یا نه، برای اینکه این جستجو رو انجام بده نه تنها اجازه از کاربر دریافت نمیکنه که روی گوشیش تحقیقاتی انجام بده، بلکه حتی بهش اعلام هم نمیکنه. یعنی در شرایط استفاده از نرم افزار همیشه اعلام میشه که آقا ما در این شرایط از اطلاعات شما به این صورت استفاده خواهیم کرد، ولی شما میگید که حتی اون رو هم تغییر ندادن و یک دفعه به صورت خیلی عجیب غریبی میان میگن که بر اساس دستور قضایی ما مجبور هستیم که این کار رو انجام بدیم. در روی خودش واقعا خیلی شگفت انگیز هستش که قوه قضاییه یک کشور از یک شرکت خصوصی حوزه تک به این شکل درخواست بکنه که مثلا جاسوسی کاربراش رو بکنه. من به کلام جاسوسی استفاده میکنم که واقعا معادل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد، زمانی که بدون اجازه شما روی گوشیشون داره جستجو انجام میگیره برای پیدا کردن اطلاعات.
ممکنه این سوال برای کاربران این گونه اپلیکیشن ها به وجود بیاد که چگونه میشه جلوی این روند رو گرفت؟ آیا دیگه از این اپلیکیشن ها نباید استفاده کرد؟ چه کار باید بکنن؟
ببینید، برای مسئولیت که خب اپلیکیشن های مشابه زیاد هستش و خب ویز الان مسئله ما استفاده کردن یا استفاده نکردن از ویز هستش. مشکل اساسی اینجاست که ما شاهد این هستیم که قوه قضاییه داره از یک شرکت تکی میخواد که به عنوان یک ضابط قضایی عمل کنه، ضابط قضایی که نه آموزش دیده برای این کار و نه حتی از نظر حقوقی صلاحیت این کار رو داره که به عنوان یک ضابط قضایی عمل بکنه. از اون مهمتر این هستش که ما واقعا نمیدونیم، به خاطر اینکه متن حکم قضایی رو که ما بهش دسترسی نداریم که مطالعه کنیم، بنابراین نمیدونیم که آیا اطلاعات دیگری رو هم از گوشی کاربر خواستن که دریافت بکنن، مثلا شامل این که اگه کسی ویز رو گوشش دست هستش خب کی هستش، چی هستش، شماره تلفنش چیه، کجا زندگی میکنه.
فکر کنم سوالمو باید یک جور دیگه بپرسم و اونم به همین نکته میخواستم برسم، اینکه کاربرا چه کار باید بکنن که اطلاعاتشون، اون چیزی که شما ازش ابراز نگرانی کردین، اطلاعاتشون رو بتونن محفوظ نگه دارن.
کاربرها دقیقا اولین کاری که باید بکنن در چنین مواقع خب اعتراض به شرکت هست، برای اینکه اون شرکت باید رفتارش رو تغییر بده. در صورتی که رفتارش رو تغییر نده، تنها راهی که هستش خب همین اعتراض هایی که شد بر مبنی بر اینکه ترش میکنن اون اپلیکیشن رو، خب اون اتفاق باید بیافته. منتها خب باید دقت بکنیم توی موضوع ایران این شرکت ها واقعا به قول گفتنی مرغ از عروسی هستن. یعنی این شرکت اگر دستور قضایی رو اجرا بکنه با نقض حریم خصوصی از طرف کاربرانش مواجه میشه، کاربرانش ممکنه در اعتراض بهش ترک بکنه. اگر دستور قضایی رو اجرا نکنه خب اون وقت از نظر کسب و کار تو ایران به مشکل برمیخوره، به خاطر اینکه حالا باید بره دادگاه و بیاد و حالا معلوم نیست بازداشت میشن مدیران این شرکت یا نمیشن. یعنی میخوام بگم که تو مورد ایران یک مقدار قضیه پیچیده هستش. ما قبلا تو آمریکا این مشکل رو شبیه این مشکل رو با اوبر داشتیم، کاربران اوبر ترک کردن اوبر رو و اوبر سیاستهای خودش رو تغییر داد، حتی تا تغییر مدیر عامل اوبر هم کار پیش رفتش. اما تو ایران به دلیل اینکه این سیستم قضایی غیر مستقل وجود داره و در واقع از قدرت خودش استفاده میکنه برای اینکه مسائل غیرقانونی که میخواد پیش ببره، این شرکت ها این وسط دارن قربانی میشن و به نظر میادش که کسی هم حامی اونها نیست.
امیر رشیدی بود، محقق دسترسی به اینترنت، در کمپین حقوق بشر به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می‌داد. سپاسگزار از همراهی شما تا 15 دقیقه دیگر و از سرخط خبرها. خدا نگهدار.